صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجدد ده دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا ابتدا نگاهی داشته باشیم به جدیدترین آمار بیکاری زنان در ایران. سپس به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا انتقال طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور تغییری در شرایط زنان ایجاد خواهد کرد؟ با ما بمانید. اتاق فکر پیشنهاد جدید معاون رئیس جمهور در امور زنان برای استفاده از نظرهای کارشناسان حوزه زنان است. این پیشنهاد شهین دختر ملاوردی با استقبال فعالان مسائل زنان در ایران روبرو شده است. تحقیق مؤسسه تامسون رویترز نشان داده که مصر از نظر شرایط زندگی بدترین کشور جهان عرب برای زنان به شمار می رود. بر اساس نوشته نویسندگان این تحقیق، 91% زنان بزرگسال مصری در دوران کودکی ختنه شدند و تقریبا تمامی زنان مصری در زندگی خود با خشونت مواجه شدند. پس از مصر، کشور عراق دومین رتبه را دارد. به نوشته تهیه کنندگان این گزارش، تنها 14.5% از زنان این کشور دارای شغل هستند و هزاران تن دیگر در طول سالهای پس از جنگ مجبور به تن فروشی شدند و رتبه سوم نیز متعلق به عربستان سعودی است، کشوری که هرچند زنان آن در سال 2015 برای نخستین بار اجازه شرکت در انتخابات را خواهند یافت، اما بر اساس قوانین این کشور همچنان تجاوز جنسی در رابطه زناشویی جرم محسوب نمی شود. مقام‌های حماس برای اولین بار یک زن را به عنوان سخنگوی این گروه انتخاب کردند. اسرا مدلل، خبرنگار 23 ساله، جوانترین سخنگوی حماس تا کنون خواهد بود.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
آنها به هر پیشنهادی تن می دهند، از تعهد دادن برای ازدواج نکردن و تعهد دادن برای بچه دار نشدن گرفته تا کمتر بودن دستمزدشان از همکاران مرد. ساعت کاریشان هم در بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی از مردان بیشتر نباشد کمتر نیست، اما همه اینها گویا بی‌فایده بوده است. تابستانی که گذشت، نرخ بیکاری زنان در ایران رکورد 9 سال گذشته خود را شکست و اکنون حدود 46% زنان جویای کار ایرانی بیکارند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، به ازای هر دو مرد متقاضی کار یک تقاضا از سوی زنان وجود دارد و زنان در یک رقابت جدی با مردان قرار گرفتند. آمارهای دولتی میگوید بیش از 4.3 میلیون زن همکنون در بازار کار ایران مشغول به فعالیت هستند و حدود 1 میلیون زن متقاضی شغلند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در مورد دلیل بالا رفتن آمار زنان بیکار میگوید:
نخست اینکه بازار کار ایران یک بازار کار مردانه است، یعنی هم از طرف دولت و شرایطی که اعمال میشه از اونجا موانعی برای ورود زنان به بازار کار وجود داره و افزون بر اون حتی بخش خصوصی اون قسمتایش که کمتر زیر نفوذ دولته به خاطر اون نگاه مردسالار باعث میشه که در استخدام افراد طبیعتاً اولویت رو به مردان بدن. خب بدین ترتیب ما میبینیم که سهم زنان در اشتغال کاهش پیدا میکنه.
اما آنگونه که احمد علوی میگوید، این همه مشکل نیست.
ما می‌دونیم که یک عوامل ساختاری هم در این امر نقش داره، به این معنا که وقتی سهم زنان از آموزش، از توزیع منابع، از جمله منابع مثل اطلاعات، دانش و حتی منابع مالی متفاوت از مردان و بسیار کمتر از اوناست، طبیعتاً در بازار کار هم نقش اونها کمرنگ میشه. این به این معنیه که از اونجایی که توزیع منابع به طور کلی در جامعه نامناسبه و زنان از به اصطلاح تبعیض رنج برن، طبیعی است که در بازار کار هم اونها نقش کمتری دارن و در مواقع بیکاری اونها دچار آسیب بیشتری میشن.
در سالهای گذشته تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا قوانین موجود از منظر جمهوری اسلامی به نفع زنان تغییر کند. با این همه، فعالان جنبش زنان معتقدند تدوین قوانینی از دسته قوانینی که تا به حال مطرح شده نه تنها به بهتر شدن اشتغال زنان کمک نمی کند، بلکه با محدود کردن بازار کار آنها را به سمت خانه نشینی سوق می دهد. احمد علوی در این زمینه می گوید:
مقررات در بهترین حالت اگه به نفع زنان هم تدوین بشه که نمیشه، چون درست در اون جایی که یک سری مقررات به سود زنان وضع میشه، یک سلسله مقررات دیگه هست که اونها رو تضعیف میکنه. باز علارغم این مسئله باید این رو پذیرفت که تدوین قانون و رسمی کردن اون چیزی است و اون چیزی که در عمل ایجاد میشه چیز دیگری است. اون چیزی که در عمل تابع اون ساختارهای واقعیه که میتونه در مقابل هر قانون مثبتی هم مقاومت بکنه و اون رو بی اثر بکنه. در مورد بازار کار زنان این بخش از واقعیت یعنی ساختارهای واقعی بیشتر عمل میکنه.
لااقل در چند ماه گذشته که موجی از امید به دولت حسن روحانی در جامعه ایجاد شده، زنان زیادی همچنان امیدوارند که دولت جدید تغییری در شرایط اشتغال آنها ایجاد کند. احمد علوی اما چندان امیدوار نیست.
تبعیض علیه زنان در بازار کار اساساً یک مسئله تاریخیه و اگه در سطح جغرافی هم نگاه بکنیم می‌بینیم این تبعیض حتی در کشورهای پیشرفته هم وجود داره. بنابراین نمیشه انتظار داشت که در ایران مسئلهش حل بشه به آسانی و در کوتاه مدت، اما میشه ساختارها رو پای ریزی کرد به نحوی که این تبعیض کم بشه. در چارچوب فعلی به نظر نمیاد همین مهم هم منصه ظهور برسه، به این دلیل که اساسا در چارچوب ایدئولوژی حاکم جایگاه زن در بازار کار بسیار نازل و محدوده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانمی که تو خیابون باید راه بره، تو پیاده رو، شب، روز، تو اتوبوس، تو بازار، نباید احساس آرامش کنه، نباید احساس امنیت بکنه. خیلی از مسائل ما داریم که متاسفانه به اون مسائل توجه کافی نشده.
آنچه شنیدید بخشی از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود. با انتقال اجرای طرح عفاف و حجاب یا همان گشت ارشاد به وزارت کشور، اینکه آیا انتقال این طرح به وزارت کشور تغییری در سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در برابر مسئله حجاب ایجاد می‌کند، موضوع گفتگوی من است با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. آقای اکبر، انتقال طرح عفاف و حجاب به وزارت کشور آیا به معنی تغییر سیاست‌های کلی نظامه؟
اگر محصول انتخابات سال 92 این دولت جدید بر اساس مطالباتی که جامعه مطرح کرده و بر اساس همون مطالبات به او رأی داده که از مهمترین اون مطالبات آزادی های اجتماعی بوده، اگر نبود این دولت قاعدتا این نقل و انتقال صورت نمی گرفت. تصورم این هستش که دولت آقای روحانی صدای اعتراض بخش‌های مختلف جامعه رو نسبت به محدودیت‌های اجتماعی اعمال شده و فشارهای طاقت فرسایی که در این سال‌ها مردم تحمل کردند، این صداها رو شنیده و عملکرد نیروی انتظامی رو هم دیده و در نتیجه تصمیم گرفته که این پرونده رو از نیروی انتظامی بگیر.
اما ابزارهای اجرایی وزارت کشور برای این طرح چه خواهد بود؟
ماجرا هم در مقدمات هم در نتایج تا به حال به بن‌بست خورد. خب همین که شما یک کار فرهنگی دینی رو میسپاری به پلیس و به گفته خودشون گزارش‌های رسمی 26 نهاد و ارگان درگیر اجرایی کردن این پروژه هستند، یعنی ماجرا ذاتش دچار تناقض و مشکل هست. امر فرهنگی و دینی رو باید به اختیار مردم و به انتخاب مردم و به درک و شعور خود مردم واگذار کرد. این به لحاظ مقدمات، به لحاظ نتایجش هم خب نتایج این چند سال رو دیدیم. تمام توان رو اینها از هر طریقی گذاشتن برای اینکه این طرح ها رو به انجام برسونن، اما نشد و حتی یک قدم هم پیشرفت نکردن. فقط آمار بازداشتی ها و زندانی ها رو بالا بردن و منجر شدن به افزایش نارضایتی اجتماعی.
و آقای اکبر، اینا به این ترتیب میتونیم بگیم که این طرح در وزارت کشور تغییر خواهد کرد و زنان از این پس با آزادی‌های بیشتری روبرو خواهند بود؟
فکر نمی‌کنم سرنوشت این پرونده جدا از خیلی از پرونده‌های دیگری باشه که ما منتظریم دولت اونها رو به دست بگیره و بتونه با تدبیر و تسلط اون پرونده ها رو در واقع اجرایی بکنه و سیاست هایی که مردم ازش خواستند رو عملی بکنه. ببینید، بخش تندروی جامعه، بخش بنیادگرای جامعه و حکومت اینها همچنان بخش عظیمی از قدرت دستشونه و پرونده حجاب و عفاف، پرونده امنیت اخلاقی، این پرونده ها با این نام های در واقع غیر واقعی تبدیل شده به گروگان هایی که تندروها در اختیار دارن، گروگان هایی که هر وقت میخوان وزن خودشون رو با دولت بسنجن، قدرت خودشون رو به رخ دولت بکشند، وجود خودشون رو اثبات بکنند، به مردم این پیام رو بدن که چیزی تغییر نکرده، از این پرونده ها به عنوان ابزار استفاده میکنند. یعنی در درجه اول تدبیر شورای اجتماعی وزارت کشور باید این باشه که این پرونده رو بتونه از صورت یک گروگان خارج بکنه و تبدیل بکنه به یک برنامه ای که دست کم سایر بخش های تندرو که قدرت دستشون هست نتونن دخل و تصرفی درش بکنن و تلاش های دولت رو ناکام بگذارن.
با پایان گفتگوی من با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، به پایان صدای دیگر این هفته رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.